به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام به شما خوبان، شما همراهان گرانقدر و صمیمی. نوشین مجاب هستم، گوینده گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما بزرگواران. آرزو میکنیم که صحتمند و سلامت و تندرست باشید و اوقات خوبی را پشت سر گذاشته باشید. دوستان عزیز شنونده، در چهارشنبه دهم دی ماه سال 1399 هجری شمسی که برابر با 15 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و 30 دسامبر سال 2020 میلادی در خدمت شما عزیزان هستیم. سپاس که قصد همراهی دارید. دعوت میکنم در آغاز برنامه ها با هم گوش جان بسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی انها انتکم قال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. فرزندم، بدان که خداوند اعمال خوب و بد مردم را هرچند به مقدار خردلی که در میان سنگ قرار گیرد یا در آسمان ها و در زمین پنهان شده باشد همه را به حساب می آورد. البته خدا به تمام جزئیات امور آگاه است. فرزندم، نماز به پا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن، و اگر در این راه رنج و زحمت به تو رسید صبر و استقامت داشته باش که این نشانه عزم راسخ و لازمه اراده قوی در کار هاست. هرگیز با خود پسندی و تکبر روی از مردم مگردان و با غرور در روی زمین راه مرو که خدا هیچ متکبر و خودخواه را دوست ندارد. راست گفت خداوند بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
یاران صمیمی، امراهان گرانقدر، به گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه‌ای که امروز شنونده آن خواهید بود تا لحظات دیگر تقویم تاریخ است. پس از آن تکرار برنامه فرهنگنامه را شنونده خواهید بود. یاران صمیمی، تکرار راه رستگاری هم امروز در ساعت خودش تقدیم علاقمندان خودش خواهد شد. بخش پایانی برنامه‌های ما بخش سیاسی است. دعوت میکنم اینک همراه شوید با تقویم تاریخ امروز.
دوستان عزیز شنونده سلام، من علیرضا جاودانی گوینده برنامه برگی از تاریخ امروز چهارشنبه دهم دی ماه سال 1399 هجری شمسی برابر با 15 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 30 دکبر سال 2020 میلادی در خدمت شما سروران گرامی هستم. 1404 سال پیش در چنین روزی 15 جمادی الاول سال 38 هجری قمری بنا به قولی حضرت علی ابن الحسین ملقب به زین العابدین علیه السلام از اهل بیت پیامبر در شهر مدینه قدم بر سی گیتی نهاد. آن حضرت فرزند سرور شهیدان حسین ابن علی بود و در علم، تواضع، مهربانی و مردمداری سرآمد روزگار خیش بود. از ویژگی‌های امام زین العابدین عبادت و شب‌زنده‌داری بسیار بود. ایشان به خاطر سجده‌های طولانی به درگاه خداوند به سجاد یعنی بسیار سجده کننده و همچنین زین العابدین یعنی زینت عبادت کنندگان لقب یافت. امام سجاد علیه السلام پس از قیام بزرگ امام حسین که برای مبارزه با ظلم و فساد انجام گرفت، پیام رسان این نهضت عظیم گردید و در مواقع مختلف جنایات امویان را برملا ساخت. بیش از 35 سال پس از واقعی کربلا زندگی کرد و بنا به روایات توسط هشام ابن عبدالملک اموی به شهادت رسید. شایان ذکر است که ادعیه عرفانی ایشان در کتابی تحت عنوان صحیفه سجادیه گردآوری شده است که از کتب معتبر اخلاقی و عرفانی به شمار می رود. ضمن عرض تبریک به مناسبت ولادت با سعادت امام سجاد، سخنی گرانبها از آن حضرت را نقل می کنیم که می فرماید: حق خدای بزرگ بر تو آن است که او را بپرستی و به او شرک نورزی و چون از روی اخلاص چنین کنی خداوند کار دنیا و آخرتت را کفایت می فرماید. دویست و دوازده سال پیش در چنین روزی، پانزدهم جمادی الاول سال 1230 هجری قمری، میرزا محمد حسن شیرازی معروف به میرزای بزرگ از مراجع بزرگ اسلام در شیراز دیده به جهان گشود. او در 20 سالگی درجه اجتهاد را کسب کرد. میرزای شیرازی در سال 1259 وارد حوزه علمی نجف در عراق شد و در حوزه درس شیخ مرتضی انصاری شرکت جست و پس از وفات استادش مرجعیت و زعامت دینی مسلمانان را بر عهده گرفت. حافظه قوی و بیان شیوا از جمله خصوصیات بارز میرزای شیرازی بود. از سوی دیگر میرزای شیرازی به مسائل سیاسی توجه داشت و در مواقع مختلف در امور سیاسی مداخله می کرد. از جمله صدور فتوای وی مبنی بر تحریم تنباکو منجر به شکست توطئه استعمار انگلیس برای سلطه بیشتر بر ایران شد. از میرزای شیرازی آثار بسیاری به جای مانده که از میان آنها می توان به حاشیه بر نجات العباد اشاره کرد. وی در سال 1312 هجری قمری وفات یافت. یکصد و چهل و یک سال پیش در چنین روزی، پانزدهم جمادی الاول سال 1301 هجری قمری، نخستین شماره روزنامه عروة الوثقی به مدیریت سید جمال الدین اسدآبادی و شیخ محمد عبده در پاریس منتشر شد. سید جمال به منظور تحقق آرمان خود مبنی بر اتحاد ملل اسلامی انجمنی به نام عروة الوثقی دایر کرد و روزنامه ای نیز به همین نام منتشر ساخت. این دو با درج مقالات و مصاحبه با دانشمندان و سیاستمداران نظر مسلمانان را به اندیشه های خود و شعار اتحاد ملل اسلامی جلب کردند. سرانجام این روزنامه در اثر فشارهای سیاسی برخی از دولت‌های آن زمان در ماه ذی‌الحجه همان سال پس از چند ماه انتشار در اروپا، هند، مصر، ایران و چندین کشور عربی توقیف شد. یکصد و نه سال پیش در چنین روزی، دهم دی ماه 1290 هجری شمسی، میرزا علی آقا سقط الاسلام تبریزی، روحانی آگاه و مبارز ایران، به دست قوای متجاوز روس به شهادت رسید. وی از آزادی خواهان شجاع تبریز از شهرهای شمال غربی ایران بود و در پیروزی انقلاب مشروطه در ایران نقش به سزایی داشت و علیه اشغالگری روسیه تزاری در ایران مبارزه و مردم را نیز در این راه رهبری و ارشاد می کرد. سرانجام روزها که وجود سقط الاسلام تبریزی را مخالف منافع خود و صدی در برابر نفوذ و مداخلاتشان در ایران می دیدند، او را دستگیر کردند و با چند تن دیگر از مبارزان به دار آویختند. این اقدام جنایتکارانه روزها خشم مردم ایران را علیه روسیه برانگیخت و برگ سیاه دیگری به جنایات روزها در ایران افزوده شد. یکصد و چهار سال پیش در چنین روزی، سیوم دکبر سال 1916 میلادی، گریگوری راسپوتین راهب و ماجراجوی روسی به قطر رسید. او دهقانی کم‌سواد بود که با نیرنگ و حیله به عنوان یک روحانی به دربار نیکولای دوم تزار روسیه راه یافت و پس از معالجه فرزند او محبوبیتی خاص و جایگاهی منحصر به فرد در دربار تزار پیدا کرد. قدرت و نفوذ راسپوتین به تدریج به حدی گسترش یافت که تمام وزرا و رجال روسیه تحت فرمان او قرار گرفتند و تزار به شدت به او وابسته بود. البته این قدرت چندان دوام نیافت و راسپوتین در سال 1916 توسط عده‌ای از درباریان روسی که وجود راسپوتین و نفوذ بیچون و چرای او را بر تزار مغایر منافع خود می دیدند کشته شد. 42 سال پیش در چنین روزی دهم دی ماه سال 1357 هجری شمسی، تظاهرات مردم مشهد و دیگر شهرها در اعتراض به رژیم پهلوی به خاک و خون کشیده شد. به دستور فرماندار نظامی مشهد با تانک به مردم حمله شد و در نتیجه طبق آماری که روزنامه‌ها منتشر کردند 200 نفر شهید و 2000 زخمی بر جای ماند. در همان روز در کرمانشاه در زد و خورد مردم و ماموران انتظامی 100 نفر کشته و 400 تن دیگر زخمی شدند. در شهرهای ملاگر، همدان، لنگرود، اردبیل، رشت، شیراز، گرگان، لار، خرم‌آباد، قم، بروجرد، ورامین، بابل و پلدختر نیز تظاهرات قهرآمیز مردم صدها شهید داد. همچنین در تهران مانند روزهای گذشته میان مردم و ماموران درگیری روی داد و چندین ساختمان دولتی به آتش کشیده شد. چهارده سال پیش در روز 30 دکبر سال 2006 میلادی، در پی صدور حکم اعدام صدام حسین، دیکتاتور خونریز عراق، در دادگاه وی به مجازات جنایات متعدد خود رسید. صدام در سال 1937 در نزدیکی شهر تکریت در 140 کیلومتری شمال بغداد متولد شد و در 20 سالگی به حزب بعث عراق پیوست. وی در پی کودتای این حزب به فرماندهی احمد حسن البکر در سال 1968 معاون وی شد. صدام در سال 1979 به ریاست جمهوری رسید. دیکتاتور عراق که ریاست حزب بعث، فرماندهی ارتش عراق و چند پست کلیدی دیگر را در اختیار داشت، در اوایل حکومت توسعه طلبانه خود با حمایت قدرت‌های غربی به ایران انقلاب اسلامی حمله کرد و فجایع بسیاری به بار آورد. صدام با کمک دولت‌های غربی به سلاح شیمیایی دست یافت و از این سلاح ممنوعه علیه دو ملت ایران و عراق استفاده کرد. صدام حدود 2 سال پس از پایان جنگ با ایران به کویت حمله کرد، اما این بار با واکنش شدید بین المللی روبرو شد. پس از اخراج نیروهای عراقی از کویت، شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم‌هایی را علیه عراق تصویب کرد. این تحریم‌ها بیش از همه به مردم عراق آسیب رساند. از طرف دیگر دیکتاتور سابق عراق از زمان کودتای حزب بعث تا سرنگونیش در جریان حمله آمریکا و انگلیس در سال 2003 ده‌ها هزار عراقی را به قتل رساند و یا به زندان‌های مخوف انداخت. با وجود این، صدام در دادگاه فقط برای یکی از ده‌ها جنایات خود در سال 1982 میلادی محکوم و در چنین روزی اعدام شد. عزیزان شنونده، به پایان برنامه برگی از تاریخ امروز، چهارشنبه دهم دی ماه 1399 هجری شمسی برابر با 15 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 30 دکبر سال 2020 میلادی رسیدیم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر، تکرار فرهنگنامه اینک تقدیم علاقمندان همیشگی خودش میشه. همراهی بفرمایید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پربالی زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار نیز همچنان با ما همراه باشید. ما عزیزان در گفتار این ساعت و شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. یادداشت های سفری دکتر منفرد لارنس، محققی سرشناسی آلمانی به تاجیکستان و معرفی کتابی شکوه شمس. اخیراً سفیر تاجیکستان در برلین صاحب نظری غیرتشاه، خاطرات عالم شناختی تاجیک شناسی آلمانی منفرد لارنس درباره سفرش به تاجیکستان را به نشر رساند است که همکنون آن را تقدیم شما عزیزان میکنیم. باید گفت منفرد لارنس آنقدر عاشق تاجیکستان و مردم تاجیک بود که سال 2017 میلادی بعد وفاتش طبق وصیت او کتابخانه‌اش را به سفارت تاجیکستان در برلین تقدیم کردند. آقای صاحب نظری غیرتشاه در آغاز سفرنامه‌اش نوشته است: سالهای طولانی با استاد دانشگاه هومبولت شرق‌شناس منفرد لارنس رابطه‌های دوستی داشتیم. سر یک پیاله چای و پیراگ خانگی که استاد خیلی ماهرانه آماده می‌کرد، اطراف رشد و تکامل زبان و خصوص تحقیقات پریمالوگی هر دو زبان صحبت‌های طولانی می‌کردیم. داننده یک زمره زبان‌ها چخچقی و موسیقی نوازی ورزیده بود. به سن سالش نگاه نکرده نقشه های زیادی داشت. آن زمان هر دو نیتی ساختن یک برنامه ترانسکریپسی متنهای کلاسیکی به خط تاجیکی را در سر داشتیم. میخواستیم کتابی تعلیم زبان تاجیکی همچون زبان خارجی تهیه کنیم. باری آخر وقت بیادتش رفتم دیگر بیمار و دردمند شده بود. آن زمان از استاد لارنس خواهش کردم برای یک کتابی در حال انجام یابی خاطرات دوران دانشجویی خود در تاجیکستان را برایم روی کاغذ بیارد. منفرد لارنس به وعده‌اش وفا کرد. موادهای با ماشین حروفچینی و با زبان آلمانی نوشته‌اش را برایم تقدیم کرد و اجازتم داد که آن را نشر کنم. از این بعد دیدار استاد برایم نامیسر شد. خبری مرگش را زمانی شنیدم که الکی داخل تیاره بودم. نوشته است سفیر تاجیکستان در آلمان. و هم عزیزان خاطرات استادی ورزیده منفرد لارنس. او در یادداشت‌های خود نگاشته است: بعدی ختم فکولتی ایران شناسی دانشگاه هومبولت برلین، آن زمان آلمان شرقی، من سال 1957 میلادی برای ادامه تحصیل در دانشگاه دولتی تاجیکستان راه خط گرفتم. قرار بود که در دانشگاه تاجیکستان به صفت عنوانجو اسپیرانت زبان و ادبیات تاجیک را آموخته با حیات مردم یک کشور شرق دور از آلمان آشنا گردم و نهایت برای رساله علمیم موادهای لازم را جمع آوری نمایم. سفر به تاجیکستان می نویسد این استادی ورزیده که 5000 کیلومتر دور از زادگاه هم قرار دارد. نخستین سفری من به خارج کشور بود و چی از لحاظ انسانی و چی از لحاظ علمی به حیات من بعدم نقش مؤثر گذاشت. دیرتر من امکان داشتم چندی مراتب دیگر با هدفهای کاری و خصوصی به تاجیکستان سفر کنم. نخستین فرزندم زمانی به دنیا آمد که خود در تاجیکستان بودم، اما نخست سفرم برای مرتب ساختن فعالیت منبعی علمیم نقش مهمی بازید. هر دفعه که پاره از حیات خود در تاجیکستان را به همسر و فرزندان و دوستانم حکایه میکردم نوشته است استاد منترین لارنس برایم توصیه میدادند که راجع به تأثیرات از سفر دانشگاه استادان و همسبقان و شهر زیبای دوشنبه و اطراف آن یادداشت نویسم. اصلا خودم هم میخواستم تأثیراتم را از جشن و مراسم های تاجیکی، سفرهایم به دیگر شهرها، آید به اشتراکم در جمع آوری پخته در ناحیه شهر توز و غیره در شکل کتاب گرد دارم. چطور زمان تیز میگذرد که من باشم هنوز هم تصمیم خود را نهایی نکردم. از یک جانب کار هر روزه، حیات عائلوی و وضع سیاسی آن زمان تا حال برایم دست نداد تا این هدفم عملی شود. برای مطلبی که از من خواهش نوشتهش را کرده اید، من با احتمال امکان انعکاسی پاره آن همه تأثیرات و درج اشخاص آشنا را نداشته باشم. شاید یادرس کردنی همه آن نفرانی که در اصل برایم تأثیرات نیک گذاشتند غیر امکان باشد. می نویسد استاد لارنس. به هر حال از سفرم قریب نیم عصر گذشت. شاید بعضیشان در قید حیات نباشند، اما خاطرات من نسبت آن نفران همیشه باقی خواهد ماند. در ادامه سفرنامه خود استاد منتر لارنس یادآور می شود که 18 سپتامبر سال 57 قطاره‌ای که من 5 روز پیش در مسکو وان نشستم به ایستگاهی راه آهن استالین‌آباد رسید. با قرار گرفتن قطاره دری آن کشاده شد و در راه رفت صدای زنی بلند شد که با زبان برای آلمانی مرا می پرسید. شما همین جای جناب لارنس؟ این صدای ترجمانی بنده فلورا میخایلوونا مهرینگ بود که با نمایندی دانشگاه به استقبال من آمده بودند. نام این خانم را از آن سبب یادآور شدم که او در تبلیغ زبان آلمانی در دانشگاه دولتی تاجیکستان سهمی بسزایی داشت. هنگامی در دوشنبه قرار داشتنم من بارها به شعبه زبان آلمانی این دانشگاه می آمدم و با استادان رابطه خوبی داشتم. یکی از واقعه های فرح بخش و فراموش نشدنی هیچ از خاطرم نمی رود. این واقعه بعد 4 سال به آلمان برگشتنم در روزی دفاع رسالی علمیم در شهر برلین رخ داد. میانی شرکت کنندگان در تالار یک نفر آموزگارزن تاجیک نیز حضور داشته است که چند پیش برای تکمیل اختصاص به برلین آمده بوده است. بعد حمایی با برار رسالی علمیم این خانم از جای برخاست و در نزد کمیسی سنجشی بر سر منی به حیرت افتاده و جای کلپوش دکتری تاقی تاجیکی گذاشت. به احتمال زیاد این یکی از آموزگاران همان شعبه زبان آلمانی دانشگاه بود. استاد در ادامه سفرنامه خود در خصوص ورودشان به استالین‌آباد می نویسند از زین پایی قطاره پایین شده بودم که مرا در برابر دیگر نمایندگان دانشگاه یک زن ستاره‌گر با گل و گلدسته استقبال کرده با زبان تاجیکی خیر مقدم گفت. من که در برلین چند سال با زبان فارسی تحصیل کرده به خود را داننده زبان می حسابیدم اصلا چیزی نفهمیدم. البته این وضع با گذشت چند ماه تغییر یافته باشد هم هنوز در نخستین روزی به تاجیکستان رسیدنم موضوع رسالی علمیم مشخص کردید. آن وقت من به خلاصه آمدم که در موضوع تفاوت میان زبان تاجیکی معاصر و زبان فارسی در ایران رسالی خود را نویسم. ناگفته نماند که من با این خانم در سفرهای من بعده چندین مراتبه صحبتهای سودمند داشتم. نام او مکرمه قاسم و راهبری کافدری زبان تاجیکی در دانشگاه دولتی تاجیکستان بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، شنونده هم اکنون توجهتان را به گزارش همکارمان بانوی زهرا آسیایی جلب میکنیم که در آن کتاب معروف شکوه شمس را برای ما به شما عزیزان معرفی نموده است.
به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه فرهنگ نامه. در این بخش قصد داریم شما رو بیشتر با کتاب شکوه شمس آشنا کنیم. تا کنون در مورد زندگی مولانا، جلال الدین، شاعر و عارف فارسی زبان قرن هفتم آثار فراوانی نوشته شده است که برخی از آنها نیز گرانسنگ و ارجمند هستند. در میان این دسته از آثار، شکوه شمس مقام بلند و جایگاهی والا دارد. این اثر نتیجه سالها تحقیق و مطالعه نویسنده دانشمند آن در مورد شرق، عرفان شرقی و مولاناست. کتاب شکوه شمس نوشته خانم آن ماری شیمل، استاد برجسته عرفان اسلامی، یکی از برجسته ترین و مهمترین آثاری است که درباره مولوی نوشته شده. شرح و بیان نام مکرر عشق است از زبان مولانا که دانش و بصیرت مؤلف صاحب نظر و صاحب دل آن را با لطافت طبع و جلاوت سخن و تخیل دور پروازانه جان بخشیده است. این کتاب نخستین اثر از آثار ارزنده پروفسور شیمل است که به زبان فارسی منتشر می شود. در چهار بخش زمینه تاریخی، خیالبندی مولوی، الهیات مولوی و نفوذ مولوی در شرق و غرب تدوین یافته. گذشته از اصل کتاب، مقدمه استاد سید جلال الدین آشتیانی و یادداشت‌های مترجم در پایان کتاب به ارزش و اعتبار نسخه فارسی آن افزوده است. همراهان عزیز، ممنونم که تا این لحظه ما رو همراهی کردین. خدمتگزار شما زهرا سیایی، مخصوص برای مجله فرهنگنامه.
عزیزان شنونده، در همین جا گفتاری فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم تکرار راه رستگاری را همراهی بفرمایید.
صدای خراسان تقدیم میکند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
سلام دوستان عزیز شنونده، در این برنامه به وجوه دیگر از اخلاق در اسلام با تاکید بر نهاد خانواده می‌پردازیم. شنوندگان عزیز، در برنامه گذشته یادآوری کردیم که نهاد خانواده نه تنها می‌تواند نقش سرنوشت‌سازی در آینده فرزندان داشته باشد، بلکه این نقش می‌تواند در نسل‌های آینده و از همه مهمتر و اساسی‌تر در جهان ابدی ما پس از مرگ تأثیرگذار باشد و حتی در بهشت برین الهی تمام اعضای خانواده ایدئال اسلامی را گرد هم آورد. قرآن در این باره می‌فرماید: بهشت‌های پاینده و جاویدی که هر کس از پدران و همسران و فرزندانی که صالح و شایسته بودند وارد آنها می‌گردند و فرشتگان نیز از هر دری از درهای بهشت بر آنان وارد می شوند و خطاب به آنها می گویند درود و سلام بر شما، به خاطر صبر و شکیبایی شما در اجرای دستورات الهی و ترک محرمات، پس سرانجامی پسندیده در سرای ابدی برای آنها مخیاست. بله عزیزان، بدون تردید این سرانجام زیبا و ایدئال بازتاب سبک زندگی خانواده است که آراسته به تمام ویژگی‌ها و ارزش‌های عبادی اخلاقی،
اجتماعی و الهی و انسانی در دنیا بودند و به طور نسبی یک زندگی بهشتگونه را تجربه کردند. قرآن در وصف این گروه که در برابر خداوند یکتا سر تسلیم فرود آورده و آنگونه که او خواسته است اهداف، آرمانها و برنامه‌های زندگی خود را پایه‌ریزی کرده اند می فرماید ادا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آگاه باشید که اولیاء و دوستان خدا نه بیمی و نه غم و اندوهی دارند. بله عزیزان، در حالی که بیشتر انسانها از گذشته زندگی خود چندان راضی به نظر نمی رسند و نسبت به آینده که در پیش رو دارند در حالی از غم و نگرانی به سر می برند، به چه دلیل اولیای الهی این گونه نیستند و از یک آرامش خاصی برخوردارند؟ قرآن این سؤال کلیدی را این گونه پاسخ می دهد: الذین آمنوا و کانوا یتقون. آنان کسانی هستند که به راستی به خدا، پیامبران و کتب آسمانی ایمان آوردند و همواره تقوا پیشه کردند. هرچند خدای بزرگ خطوط اصلی و اساسی یک زندگی ایدئال را در کتاب زندگی ساز قرآن ترسیم نموده است، ولی تجسم عینی و عملی آن را باید در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان عصمت و طهارت جستجو کنیم که الهام بخش اولیای الهی بوده و خواهد بود. رسول گرامی اسلام می فرمود هر کس می خواهد زندگی و مرگش همانند زندگی و مرگ من باشد و به جنات عدن که بهشت وعده داده شده خداوند است وارد شود، باید علی علیه السلام و خاندان عصمت او را رهبر و امام خود قرار دهد که آنها در علم و فهم برترین انسانها و راهنمای مردم در مسیر هدایتند. بنابراین برای تشکیل یک خانواده ایدئال در انتخاب الگو باید از هر جهت دقت کنیم. بله عزیزان، قرآن هم سرنوشت نهایی خانواده ایدئال اسلامی و هم بیگانه با اصول و ارزش‌های الهی در جهان ابدی را مشخص ساخته و در مورد گروه اول که بر اساس اهداف کمال آفرین اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم کانون خانواده‌ای خدا محور و دین مدار را پایه‌ریزی می‌کنند می‌فرماید لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره لا تبدیل لکلمات الله ذالک هو الفوز العظیم. برای آنان در زندگی دنیا و آخرت بشارت است و این وعده سنت الهی است که تغییر ناپذیر است و این همان پیروزی بزرگ است. و اما در مورد خانواده گروه دوم، قرآن ضمن طرح ویژگی‌های منفی آنان سرانجام آنها را نیز در جهان دیگر روشن ساخته و می‌فرماید والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ای یوسل و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. کسانی که عهد و پیمان‌های الهی را با وجود آن که در آغاز پیمانی مستحکم بسته بودند و پیوسته می شکنند و تمام پیوندها و رابطه‌های دینی و انسانی را که خدا به برقراری آنها فرمان داده قطع می کنند و همواره در زمین فساد و تباهی ایجاد می نمایند، نفرین و دوری از رحمت الهی و فرجام بد و دشوار آن سرای برای آنان است.
دوستان عزیز فرهیخته، به صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین امیری توجه بفرمایید، کارشناس مذهبی برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین. خدمت شما عزیزان شنوندگان برنامه راه رستگاری سلام عرض می کنم. امیدوارم هر جا که هستید موفق و مؤید بوده باشید. بحثمون در ویژگی های یک خانواده اسلامی و قرآنی بود. در جلسه قبل یکی دو تا از ویژگی ها رو عرض کردیم. چون اون بحث ناقص موند، من قبل از اینکه بحث امروز رو شروع بکنم یک اشاره‌ای به مبحث گذشته داشته باشم و ادامه بحث جلسه قبل. ببینید، خداوند متعال از ویژگی های عباد الرحمن رو دعا در حق زن و فرزند و خانواده می داند. آیه شریفه، بله، تقریبا از آیات 63 به بعد در سوره مبارکه فرقان اگر ملاحظه بفرمایید، در آیه شریفه 74 می فرماید که از اینجا شروع میشه که والذین یقولون هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. از ویژگی های عباد الرحمن اینه که در حق زن و بچه‌شون و فرزندانشون و خانواده‌شون دعا میکنن و عرضه میدارن ربنا هب لنا، خدایا پروردگارا برای ما عطا کن از همسرانمون و فرزندانمون کسایی رو که مایه چشم روشنی ما بوده باشن و آنقدر ما رو خوب و سرلوحه و اسوه قرار بده که بتونیم به عنوان امام و پیشوا برای متقین به عنوان الگو مطرح باشیم. پس ببینید، تلاش برای عاقبت بخیری فرزندان و خانواده باز هم در قالب و چارچوب دعا بیان میکنه پروردگار متعال. خب ببینید، حالا تمام بود و نبود ما در این دنیا و تمام تلاش ما انسانهای دیندار در این دنیا علاوه بر آسایش دنیا، فراهم نمودن زمینه زندگی پاینده و جاویدان و زندگی عدن در آخرت است. اون چجوری پیدا میشه؟ جنات عدن و جاویدان بخواییم در آخرت زندگی خوبی داشته باشیم، راهش دنیاست. پیغمبر فرمود از دنیا مزرعت الاخره، دنیاست که شما میتونید کشت بکنید و برداشتتون رو در آخرت داشته باشید. پس نهایت آرزوی ما مسلمان ها داشتن بهشت پر از ناز و نعمت در آخرت. یکی از اون لذت‌ها و لذت بخشترین توصیف از بهشت اینه که مؤمنان در کنار هم هستن، در کنار اولیای خدا بودن خودش چقدر لذت بخشه، در کنار پیامبران الهی، در کنار ائمه معصومین، در کنار شهدا و صلحا، اینا یکی از واقعا لذت بخشترین اوصاف بهشت است که مؤمنان در آخرت از اون برخوردار هستن. از جمله چیزهایی که در آخرت خیلی لذت بخش برای ما انسان‌ها این بودن خانواده‌ها در کنار همه، این که پدر، مادر، فرزندان و بستگان بتونن بهشتی بشن و در آخرت هم جایگاه خودشون رو در بهشت برای خودشون حفظ بکنن. آیه مبارکه 23 و 24 سوره مبارکه رعد می‌فرماید جنات عدن یدخلونها، جنات پاینده و جاویدانی که بر اون داخل میشوند. چه کسانی داخل میشوند؟ میفرماید و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، کسانی از پدران و همسران و فرزندان که جزء صالحان بوده باشند در قیامت وارد اون بهشت میشن. بهشتی که اوصافش اینه، اوصاف دیگرش و الملائکه تو یدخلون علیهم من کل باب، ملائکه برای پذیرایی و خوش آمدگویی این خانواده ها و انسان های مؤمن وارد می شوند. حرف بعد از دهن اینها بیرون نمیاد، تنها حرفی که میاد بیرون میگه سلام علیکم، درود بر شما، چقدر شما ها خوبید، به خاطر صبری که در دنیا کردید، صبر در مقابل مشکلات، صبر در مقابل مصائب، صبر در مقابل بلاها و معصیت ها، فنعم عاقبت دار، پس گوارایتان باد زندگی آخرت برای شما. حالا چجوری ما باید به اون بهش راه پیدا بکنیم؟ راهش آقا جان همونجور که عرض کردم دنیاست، چون دنیا مزرعه آخرت هستی. باید بگیم آقا شالوده و پیریزی اون بهشت به اون قشنگی در همین دنیا ریخته میشه ها، و
و اون هم پیش در خانواده هاست. خانواده های بهشتی در همین دنیا هم زندگی برای اونها بهشته، چون بر اساس و چارچوب اسلام هر یکی از اعضای خانواده نقش خودشو ایفا میکنه. پدر نقش پدریشو خوب ایفا میکنه، مادر نقش مادریشو خوب ایفا میکنه، فرزندان همینجور. احترامات متقابل تو این زندگی حاکم است. واقعا بعضی از خانواده انقدر خوبن، انقدر لذت بخشن، انقدر روابط صمیمی بین اونها حاکم است، بین پدر و فرزند، بین فرزند و پدر، بین فرزند و مادر، بین مادر و فرزند، بین زن و شوهر، رابطه متقابل والدین با فرزندان، فرزندان با پدر و مادر، انقدر لذت بخش. گاهی موقع آدم غبطه میخوره، میگه خوشا به حال اینها، چه زندگی قشنگی دارن. چرا؟ چون اینها دارن بر اساس و چارچوب اسلام زندگیشون اداره میکنن، حرکت میکنن. اما برعکس، بعضی از خانواده ها از همین الان مشخصه که اینا جهنمی هن. یعنی نه تنها در آخرت جهنم جایگاه اونا خواهد بود، در همین دنیا هم زندگیشون پر از جهنمه، چون هر کسی ساز خودش رو داره میزنه، پدر داره مسیر رو حرکت میکنه بدون اینکه از آموزه های اسلام تو زندگیش پیاده بکنه، مادر داره برای خودش حرکت میکنه بدون اینکه فهمی از اسلام و آموزه های اسلام و نقش مادری رو داشته باشه، فرزندان همینجور. رابطه ها واقعا رابطه هایی است که تو اون خانواده ها دیگه جهنم حاکمه. انسان آرزو میکنه که از اون زندگی ها رو نه تنها داشته باشه و نه تنها حتی شاهد چنین زندگی هایی بخواد بوده باشد. خداوند انشاءالله توفیق بهمون بده زندگی هامون رنگ و بوی بهشتی بگیره و از همین دنیا خلاصه بهشت رو ما شروع بکنیم، زندگی هامون بهشتی بشه که در آخرت هم انشاءالله بتونیم در اون زندگی جاویدان و پایندمون زندگی بهشتی داشته باشیم و از جهنمیان هم در این دنیا و هم در آخرت انشاءالله به دور باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عزیزان، در جمع‌بندی نهایی میتوان گفت بیان آیات الهی از هر جهت گویا و روشن است که کانون خانواده در اسلام از چه جایگاه سرنوشت سازی برخوردار است. بنابراین هرگز نباید با انگیزه های احساسی و زودگذر دست به تشکیل خانواده زد، بلکه باید با تحقیق و بررسی همه جانبه و آگاهانه و هدفمند کانونی را پایه‌ریزی کرد که سرنوشت شیرین و نوید بخشی را برای من در دنیا و آخرت به ارمغان آورد. شنوندگان عزیز، تا برنامه دیگر، خدایار و نگاه دارتون.
همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، آنچه تغییر نپذیرد تویی، وان که نمرد از تو نمیرد تویی، تا کرمت را کمر بسته که ما بنده ایم، گل همه تن جان که به تو
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
تزریق انسانی نخستین واکسن کرونا تولید ایران. وزیر بهداشت ایران: ایران نخستین واکسن ساز در آسیا است. امیدواری و برقراری پروازهای منظم میان تاجیکستان و روسیه و اعلام زمان بازگشت کارگران مهاجر و روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرها جلب میکنم. در ایران تزریق انسانی مرحله اولی مطالعات بالینی نخستین واکسن کرونا تولید شده در گروه تحقیقات ستاد اجرایی فرمان امام خمینی رحمت الله علیه با نام اختصاصی کوه ایران برکت انجام شد. حجت نیک ملکی سخنگوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه گفت: با کسب اجازت نامه آزمایش انسانی روز سه‌شنبه، نخستین مرحله آزمایش انسانی واکسن کرونا تولید مکان ایرانی با تزریق واکسن روی چند داوطلب آغاز شد. به گفته این نیک ملکی، تا کنون بیش از 65 هزار نفر داوطلب آزمایش انسانی واکسن کرونا ایرانی شدند که در مرحله نخست آزمایش روزی 56 نفر انجام می شود. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در مراسم رونمایی از نخستین واکسن ایرانی کرونا که به مرحله آزمایش انسانی رسیده است گفت: ایران نخستین کشور واکسن‌ساز در آسیا است و 100 سال سابقه تولید واکسن را دارد. دکتر سعید نمکی در این زمینه گفت:
خب این حرکت از روز نخست با تکیه بر غرور ملی، توان ملی آغاز شد. ما 100 ساله که در منطقه واکسن‌سازیم. اونهایی که فکر میکنن که ما اولین بار داریم واکسنی رو تجربه میکنیم بسیار در اشتباهند. ما در سال 1299 انستیتو پاستور رو داشتیم و در سال 1303 انستیتو رازی رو داشتیم. تمام آدم‌هایی که پشت دوربینن و این ور در مقابل دوربینن دوران زندگیشون رو با واکسن‌های ایرانی واکسینه شدند. ما اولین واکسن ساز آسیا بودیم و ما بودیم که به خیلی از کشورهای دنیا و منطقه واکسن صادر کردیم.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تاجیکستان اظهار امیدواری کرد که پرواز منظم هواپیماهای مسافربری با روسیه در آینده نزدیک برقرار شود. اکرام سپانزاده گفته است که مذاکرات با روسیه در این زمینه همچنان ادامه دارد و انتظار می رود در آینده نزدیک پرواز منظم هواپیماهای مسافربری میان دو کشور اثر گرفته شود. وی تاکید کرد در حال حاضر شرکت هواپیمایی سامانیر همروزه 4-5 پرواز چارتری میان تاجیکستان و روسیه انجام می دهد. همچنین شرکت های روسی یوت ایر، اورال، سیبری و امواج شمال اجازت نامه انجام پروازهای چارتری به تاجیکستان را دارند. با ازبکستان و چین نیز گفتگوها برای اثرگیری پروازهای منظم هواپیماهای مسافربری ادامه دارد. پروازها میان تاجیکستان و روسیه از ماه مارس سال جاری در پی گسترش ویروس کرونا متوقف شد و تنها پروازهای چارتری میان این کشورها انجام می شود. بانک جهانی در گزارش از کاهش 67% پذیرش مهمان در مهمانخانه های تاجیکستان در 11 ماه گذشته خبر داد. بانک جهانی در گزارش تازه به عنوان کند شدن رشد اقتصاد تاجیکستان در شرایط کرونا اعلام کرده است. گسترش ویروس کرونا به بخش های هتلداری و گردشگری در تاجیکستان زیان های سنگین وارد کرد. بر اساس این گزارش در این مدت خدمات رستوران ها 19.5% و خدمات حمل و نقل 14.3% کاهش یافت. همچنین در 11 ماه گذشته خدمات هتلداری و رستوران ها در این کشور در مقایسه با دوره مانند سال قبل با 993,300,000 سومانی کاهشی درآمد برابر با 24.5% را نشان می‌دهد. گسترش ویروس کرونا موجب شده است که تاجیکستان امسال 1,000,000 گردشگر خارجی را که می‌توانستند منابع مالی زیادی را برای این کشور به همراه داشته باشند از دست داده است. در سال 2019 1,254,000 گردشگر خارجی وارد تاجیکستان شدند که امسال به دلیل گسترش بیماری کووید 19 این روند عملا متوقف شده است. وزیر راه نخلیات تاجیکستان و نماینده یک شرکت چینی سازشنامه ساخت مرحله دوم راه آب گرم به نوراباد را امضا کردند. عظیم ابراهیم و گو بوخانا نماینده شرکت چینی ریجین کامونیکاسیون کنستروکشن گروپ با امضای این توافقنامه زمینه آغاز ساخت مرحله دوم راه بین شهرک آب گرم از محل ساخت نیروگاه برقابی راغون تا مرکز ناحیه نوراباد را فراهم کردند. مدت اجرای کردن این طرح 40 ماه تعیین شده است که شامل ساخت 5 پل ارتباطی نو، ساخت 2 تونل در کوهستان در طول 3 کیلومتر و بازسازی 1 پل قدیم است. با ساخت نیروگاه برقابی راغون تعداد از روستاها و راههای ارتباطی در ناحیه نوراباد در شرق تاجیکستان زیر آب می‌رود و باید ساکنان این مناطق به مکان‌های دیگر کوچ داده و حرکت وسایل نقلیه و مسافران نیز از مسیرهای جدید انجام شود. وزیر راه نقلیات تاجیکستان اظهار امیدواری کرده است که شرکت چینی مجری این طرح با عهده‌داری خیش برای ساخت این راه مهم در مدت تعیین شده عمل خواهد کرد، زیرا شاخه نخست این راه پس از ناحیه نوراباد تا مرز قرقیزستان و شاخه دوم آن به ولایت بدخشان و مرز چین متصل خواهد شد. بانک رشد آسیا برای ساخت این راه 110 میلیون دلار اختصاص داده است. شهردار دوشنبه اعلام کرد که در سال جدید 2021 برای ساکنان پایتخت تاجیکستان بیش از 23,000 فرصت شغلی ایجاد می شود. رستم امام‌علی در نشست شورای شهری دوشنبه گفت که با افتتاح مرکزهای صنعتی جدید 24,000 فرصت شغلی برای ساکنان پایتخت تاجیکستان ایجاد شد که در سال 2021 نیز این روند ادامه خواهد داد. وی تاکید کرده است که با فرا رسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان در 9 سپتامبر سال 2021 برای بهره برداری از بیش از 4000 مرکز تولیدی خدماتی گردشگری آموزشی و اجتماعی برنامه‌ریزی شده است که زمینه ایجاد اشتغال برای ساکنان شهر دوشنبه را فراهم می‌کند. ساخت 13 مکتب برای 14000 دانش آموز و 7 مهد کودک برای 2000 نفر از جمله این طرح. همچنین تعدادی از مرکزهای تولیدی جدید در منطقه صنعتی شهر دوشنبه در شرق پایتخت این کشور فعال خواهد شد که ساخت لامپ‌های کم مصرف، چوراب و سنگ‌های تزیینی از جمله این کارخانه می باشد. ساخت مجتمع 30 سالگرد استقلال تاجیکستان در شهر دوشنبه با هزینه بیش از 30 میلیون سومانی از دیگر طرح‌های شهرداری برای سال آینده 2021 است. کارمند بلندپایه خدمات دولتی مهاجرت روسیه اعلام کرد که امکان بازگشت کارگران مهاجر خارجی از جمله تاجیکا به این کشور به احتمال زیاد در میانه های سال 2021 با فروکش کردن ویروس کرونا فراهم خواهد شد. ولادیمیر ولوخ گفته است که با روند فعلی گسترش ویروس کرونا در روسیه دور از انتظار است که قبل از میانه های سال آینده 2021 زمینه ورود دوباره کارگران مهاجر خارجی به این کشور فراهم شود. و گفته ای والاخ سالهای قبل در روسیه تا 11 میلیون نفر کارگری مهاجر خارجی فعالیت میکرد که اکنون این تعداد به دلیل گسترش ویروس کرونا و تعطیلی کسب کارها به 6 میلیون نفر کاهش یافته است. کارمند بلندپایه خدمات دولتی مهاجرت روسیه افزود تنها در بخش ساخت و ساز کمبود نزدیک به 200,000 کارگری مهاجر خارجی احساس می شود که ساختمانسازی در روسیه را با بحران واقعی روبرو کرده است. از سوی دیگر امام‌الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در مسکو هم چند روز قبل گفته بود که امسال به دلیل گسترش ویروس کرونا 200,000 نفر از کارگران مهاجر تاجیک بیکار شده و تاجیکستان برگشتند. به گفته ستاروف همچنین در پی بسته شدن مرزهای روسیه 300,000 کارگر تاجیکستانی نتوانستند برای کار وارد روسیه شوند. و افزود این در حالی است که در سالهای قبل تا 600 هزار نفر فقط برای کار موسمی به ویزه در بخش کشاورزی از تاجیکستان وارد روسیه می شدند که امسال این برنامه نیز لغو شده است. شنوندگان عزیز، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. خسرو ناظری، معاون اولی وزیر خارجه تاجیکستان، و جینگ کوبین، نماینده ویژه وزارت کارهای خارجه چین، در امور امنیت خارجی به صورت مجازی دیدار و گفتگو کردند. طرف ها در این دیدار همکاری دو کشور در زمینه تامین امنیت را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در این دیدار در فضای مجازی بر اهمیت اجرای اقدامات مشترک در زمینه غلبه بر پیامدهای منفی همگیری ویروس کرونا تاکید شد. معاون اولی وزیر خارجه تاجیکستان و نماینده وزارت امور خارجه چین در امور امنیت خارجی بر ضرورت شدت یافتن تعاملات تجاری و اقتصادی دو جانبه تاکید و در مورد امنیت منطقه‌ای بحث و تبادل نظر کردند. تولید محصولات کشاورزی در 11 ماه امسال در مقایسه با زمانی مانند سال قبل 8.5% در تاجیکستان افزایش یافته است. گزارش وزارت رشد اقتصادی و سودای تاجیکستان نشان می‌دهد که حجم تولید محصولات کشاورزی در 11 ماه سال جاری بیش از 31 میلیارد سومانی معادلی 7 میلیارد دلار برآورد شده است. در این دوره در بخش صنایع تاجیکستان به حجم 27.6 میلیارد سومانی معادلی 2.4 میلیارد دلار کالا تولید شده است. بخش کشاورزی و صنعت بیشترین سهم را در رشد اقتصادی تاجیکستان در 11 ماهی که از سال 2020 گذشت داشتند. رئیس فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان از تأسیس آزمایشگاه ویروس شناسی در این مرکز علمی در سال آینده 2021 خبر داد. فرهاد رحیمی گفته است که گسترش ویروس کرونا ضرورت تأسیس آزمایشگاه ویروس شناسی در تاجیکستان را مطرح میکند که در سال 2021 در فرهنگستان ملی علوم این کشور به فعالیت آغاز خواهد کرد. وی تاکید کرده است که به این منظور در زمینه آموزش متخصصان تاجیک با فرهنگستان های علوم چین و بلاروس توافقنامه همکاری امضا شد که این افراد با بازگشایی مرزها به این دو کشور سفر خواهند کرد. گسترش کووید 19 نشان داد که بدون داشتن مراکز پژوهشی، راه اندازی ساخت دارو و تجهیزات مورد نیاز بخش تندرستی در داخل تاجیکستان، مبارزه با این بیماری فراگیر غیر ممکن میباشد. به گفته فرهاد رحیمی، منابع مالی برای تأسیس این آزمایشگاه فراهم شده است. با شناسایی 28 مورد جدید مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان در شبانه روز اخیر، شمار بیماران کرونایی در این کشور تا ساعت 19 روز سه‌شنبه 29 دکبر سال جاری 2020 به 13265 نفر رسید. با گزارش مرکز مطبوعاتی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، شمار جانباختگان کووید 19 در این کشور نیز بدون افزایش در شبانه روز اخیر همان 90 نفر قبلی است. گفته می شود از 13265 بیمار گرفتار کووید 19 در تاجیکستان تا کنین 12763 نفر بهبود یافتند. در شبانه روز گذشته 37 بیمار کرونایی نیز پس از بهبود یافتن از بیمارستان تاجیکستان مرخص شدند. اما در 24 ساعتی گذشته 132 بیمار دیگر مبتلا به کووید 19 در ایران جان دادند. خانم سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، روز سه‌شنبه با اعلام آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران تاکید کرد در 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 6108 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد و 815 نفر از این افراد بستری شدند. خانم لاری افزود با فوت 132 بیمار دیگر از بیماران مبتلا به کووید 19 در ظرف 24 ساعت گذشته، شمار جانباختگان این بیماری در ایران اکنون به 54946 نفر رسید. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین افزود مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 1,212,481 نفر رسیده است که خوشبختانه تا کنون 969,408 نفر از این بیماران بهبود یافته و از بیمارستان ها مرخص شدند. بیماری کووید 19 بر اساس آمار رسمی کشورها تا کنون بیش از 81 میلیون نفر را در جهان مبتلا کرده و بیش از 1,783,000 نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در آخرین تلاشش برای ماندن در کاخ سفید از معاونش مایک پنس که رئیس مجلس سنای آمریکا نیز هست، خواسته است که نتایج آرای کالج الکترال را تصدیق نکند. این در حالی است که اطرافیان دونالد ترامپ سعی میکنند با او بفهمانند که ریاست مایک پنس بر این جلسه جنبه صرفا تشریفات دارد و وای نمیتواند نتیجه آرای الکترال کالج را رد کند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان کامران نجف‌زاده از نیویورک.
روزهای سخت آقای پنس. ترامپ از او خواسته 6 ژانویه 17 دی ماه وقتی در کنگره قرار است نتیجه آرای الکترال تایید شود پنس که رئیس سناست مخالفت کند.
مایکل ریچارد پنس دو سولمنلی سوئر.
اما اطرافیان ترامپ و خود مایک پنس تلاش کردند به ترامپ بفهمانند که ریاست معاون رئیس جمهور یعنی مایک پنس بر آن جلسه جنبه تشریفاتی دارد و نمی شود مگر تحت شرایطی خاص نتیجه آرای الکترال را رد کند. به قول ترن فیوک استاد دانشگاه گمان نمی رود دیگر آنها که ترامپ را بر سر کار آوردند اینقدر با او راه بیایند. ترامپ اما همچنان می گوید بایدن رئیس جمهوری تقلبی است. برخی نمایندگان جمهوری خواه کنگره می گویند همه این ادعاهای تقلب برای جمع کردن پول از هواداران است. قرار است 17 دی 6 ژانویه که پیروزی بایدن در کنگره تایید می شود هواداران ترامپ همزمان به خیابانها بیایند و اعتراض کنند. در این میانه بایدن ناراضی از روند انتقال قدرت میگوید دولت فعلی مسئولیت پذیر نیست و اطلاعاتی که در حوزه‌های کلیدی امنیت ملی لازم داریم در اختیار ما قرار نمیدهد.
حالا حتی رسانه‌های نزدیک به جمهوری خواهان از ترامپ میخواهند این بازی را تمام کند به خاطر خودش و کشورش. کامران نجف‌زاده خبرگزاری صدا و سیما نیویورک.
یاران همراه همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. زمین لرزه با بزرگی 6.3 دهم جدول ریختر روز سه‌شنبه مرکز جمهوری خارواتستان را لرزاند و شماری از شهروندان را مصدوم کرد. مرکز لرزشناسی اروپایی مدیترانه اعلام کرد که این زلزله در 46 کیلومتری جنوب شرقی زاگرب پایتخت خارواتستان و در عمق 10 کیلومتری از سطح زمین رخ داده است. از زیان‌ها و خسارت‌های احتمالی این زمین‌لرزه هنوز گزارشی رسمی منتشر نشده است. این زمین‌لرزه در سراسر خارواتستان، منطقه بالکان و همچنین در سربستان، بوسنی، ایتالیا و اوستریا احساس شده است. پس از زلزله در خارواتستان، جمهوری اسلامی در اقدام پیشگیرانه نیروگاه هسته‌ای خود را تعطیل کرد. زمین‌لرزه با قدرت 5.2 دهم ریشتر نیز روز دوشنبه خارواتستان را لرزانده بود که این زمین‌لرزه تلفاتی نداشت. مقامات بنگلادش اسکان دوباره دومین گروه آوارگان روهینگیایی میانمار را در جزیره در خلیج بنگال آغاز کردند. این اقدام مقامات بنگلادش با وجود مخالفت جنبش‌های مدافع حقوق بشر صورت گرفت که بر آسیب پذیری این منطقه در برابر خطر سیل تاکید میکنند. سازمان ملل متحد هم مدعی شده که در این جابجایی‌ها مشارکت نداشته و از دولت بنگلادش خواست اطمینان حاصل کند که هیچ یک از این آوارگان مجبور به اقامت در جزیره باسانچار نشدند. باسانچار آخرین یعنی اوایلی ماه دکبر میزبان نخستین گروهی 1600 نفری از آوارگان مسلمان روهنگیایی بود که حدود 1800 آواره دیگر نیز باید به آنها بپیوندند. بیش از 1 میلیون مسلمان روهنگیایی با فرار از جنگ و قتل عام به دست ارتش و بودایان افراطی در ایالت راخین در 25 آگوست سال 2017 از میانمار به بنگلادش پناهنده شدند. سلسله تظاهراتی که ضد بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از 7 ماه پیش در سرزمین‌های اشغالی آغاز شده همچنان ادامه دارد. در این زمینه گزارش همکارمان خالد سبارنه را بشنوید که در آن با نهاد ابو غوش کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی و امین عوده رئیس کمیته فلسطینی‌های داخلی سرزمین‌های اشغالی صحبت کرده است.
سلسله تظاهراتی که از 7 ماه پیش در سرزمین‌های اشغالی آغاز شده همچنان ادامه دارد. پلیس رژیم صهیونیستی شماری از تظاهرکنندگان صهیونیست را هنگام تجمع مقابل خانه بنیامین نتانیاهو در قدس اشغالی بازداشت کرد. تظاهرکنندگان خواستار محاکمه نتانیاهو به علت ناکامی در مدیریت بحران کرونا و پرونده‌های فساد هستند.
الامور في اسرائيل متداول.
اوضاع در سرزمین‌های اشغالی پیچیده است. مسائل داخلی هم از فساد، انتخابات، بحران کابینه و نیز تهدیدهای خارجی در هم تنیده و زندگی ساکنان آن را تحت تأثیر قرار داده. بیش از 1 میلیون صهیونیست بیکارند.
این تصاویر به روشنی اوضاع داخلی سرزمین‌های اشغالی را نشان می‌دهد. معترضانی که دستنوشته‌ها و شعارهای آنها نتانیاهو را هدف گرفته و با خشونت پلیس متفرق می‌شوند. اعتراضات فقط در قدس اشغالی نیست، بلکه دیگر شهرها را نیز فرا گرفته است.
نتانیاهو این موجود فاسد به زندان خواهد افتاد. واقعیت این است که وی به سبب نجات پرستی و جنایاتی که مرتکب شده است باید به زندان بیفتد.
سرزمین‌های اشغالی هر هفته شاهد برگزاری تظاهرات برای برکناری بنیامین نتانیاهو از قدرت است.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
پارلمان قزاقستان پروتکل لغو مجازات اعدام را تصویب کرد. مجلس سنای پارلمان قزاقستان پروتکل انتخاباتی معاهده بین المللی حقوق سیاسی و مدنی را که نمایانگر عهده‌داری رسمی به لغو مجازات قتل است تصویب کرد. این اقدام پارلمان قزاقستان پس از آن انجام گرفت که آخرهای ماه سپتامبر غیرت عمرو فرستاده دائمی این کشور به سازمان ملل متحد پروتکل انتخابی دوم مربوط به معاهده بین المللی حقوق سیاسی و مدنی را امضا کرد. بر اساس این پروتکل کشورهای امضا کننده عهده‌دار به لغو مجازات اعدام می شوند. گفته نیست این سند با امضای رئیس جمهوری قزاقستان نهایی و اعلام خواهد شد. و با وجود گذشت 1 ماه از تدبیر اندیشی بهداشتی در ترکیه برای مقابله با گسترش ویروس همگیر کرونا، تعداد فوتی های کرونایی در این کشور همچنان رو به افزایش می باشد. شرح بیشتر این خبر را در گزارش همکارمان حمید کاملی از آنکارا بشنوید.
با گذشت 1 ماه از اجرای قرنطینه های سراسری در ترکیه همچنان آمار فوتی ها رو به افزایش است. موج ابتلای 10,000 نفری در 1 روز کمی کاهش نشان می‌دهد، اما آمار قربانیان با روزانه بیش از 250 مورد مرز 20,000 را رد کرده است. کارشناسان می‌گویند تدابیر کرونایی بی تأثیر نبوده، اما افزایش مرگ و میرها جای نگرانی دارد.
این محدودیت‌ها به خاطر حفظ جان خود مردم است. وقتی که رعایت نمی‌کنند، معلوم است که به این زودی شاهد کاهش آمار قربانیان کرونا نخواهیم بود.
در 4 هفته قرنطینه‌های سراسری گذشته بیش از 40,000 شهروند خاطی مقررات کرونایی جریمه شدند.
شرایط طوری شده مردم نه تنها در بیرون بلکه در خانه هم باید مراقب باشند. باید مدتی از دور همی های خانوادگی صرف نظر کنیم.
در روزهای پایانی سال میلادی وزارت کشور ترکیه برپایی هر گونه مراسم جشن و تجمع در پایان سال را ممنوع کرده است. تعطیلات 1 روزه سال جدید هم امسال 4 روز است، اما 4 روز تحت قرنطینه، تعطیلی سراسری و تدابیر سخت کرونایی. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. شنوندگان عزیز، بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای برهانی که موضوع افزایش درگیری و خشونت و اقدامات تروریستی در افغانستان را مورد بررسی قرار داده است.
مجلس افغانستان در پی افزایش ناامنی و حملات تروریستی مسئولین امنیتی را به این نهاد احضار میکند. رئیس پارلمان افغانستان در نشست عمومی روز دوشنبه گفت در پی افزایش ناامنی و ترورهای هدفمند تمامی مسئولین امنیتی در نشست هفته آینده به این نهاد قانونگذار احضار میشوند. میررحمان رحمانی افزود این اقدام در پی انتقاد تند نمایندگان از افزایش حملات، انفجارها و ترورهای هدفمند در افغانستان انجام گرفته است. نمایندگان پارلمان افغانستان در این نشست گفتند آنان از دادن رأی اعتماد به مسئولین امنیتی به ویژه وزیر داخله برای ناتوانی در تأمین امنیت پشیمان هستند و قصد دارند او را استیضاح کنند. ترورهای هدفمند خبرنگاران، فعالان انتخاباتی و شخصیت‌ها در دو ماه اخیر در افغانستان افزایش یافته که باعث نگرانی مردم شده و انتقادهای شدید جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری و سیاستمداران را در پی داشته است. در پی ترورهای هدفمند اخیر در افغانستان، وزیر امور داخلی این کشور در جلسه ارزیابی وضعیت امنیتی ضمن جنایت خواندن این گونه عملها در مورد هدف قرار دادن افراد غیر نظامی از سوی طالبان گفت مبارزه جدی برای مهار نمودن اهداف تروریستان همچنان ادامه دارد. مسعود اندرابی گفت دشمنان به هدف قرار دادن خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی، عالمان دین و بزرگان قومی رو آوردند که این عمل آنها نمایانگر اوج ذلت و جنایت در برابر مردم افغانستان می باشد. وزیر کشور افغانستان گفت طالبان پس از شکست در جبهه های جنگ برای تضعیف روحیه مردم، خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی، عالمان دینی و بزرگان اقوام را هدف قرار می دهد که این اقدام نشانه ذلت آنان در برابر مردم افغانستان است. مسعود اندرابی افزود نیروهای امنیتی افغانستان همچنان به مبارزه خود علیه گروه های مخالف مسلح تا مهار اهداف شومی آنها ادامه خواهد داد تا امنیت مردم تأمین شود. در همین حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست با فرماندهان نظامی برشناسایی و مجازات عاملان حملات تروریستی اخیر در این کشور تأکید کرد افزایش ترورهای هدفمند قشرهای مختلف مردم افغانستان از جمله خبرنگاران و فعالان مدنی و انتخاباتی در دو ماه اخیر باعث تشدید نگرانی‌ها از ادامه چنین اقدامات شده است. ترور یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در کابل، فرشته کوهستانی از فعالان حقوق زنان در ولایت کاپیسا، یما سیاوش مجری سیاسی تلویزیون طلوع در کابل و ملاله میوند مجری تلویزیون خصوصی انعکاس در شهر جلال آباد از جمله ترورهای هدفمند فعالان جامعه مدنی و رسانه‌ای این کشور در ماه‌های اخیر بود که موجب تند شدن انتقادها از سیاست‌های امنیتی دولت اشرف غنی شده است. انتقادها با سیاست‌های امنیتی دولت افغانستان تنها با مردم و شخصیت‌های سیاسی و رسانه‌ای محدود نشد و نمایندگان مجلس این کشور نیز با اشاره به وقوع ترورهای هدفمند خواستار برکناری مقامات امنیتی و خصوص در شهر کابل شدند. ترورهای هدفمند و بدون مسئولیت طی ماه‌های اخیر در افغانستان و شدت افزایش یافته که این مسئله موجب تشدید نگرانی‌های مردم به ویژه فعالان مدنی، نویسندگان و خبرنگاران شده است. با وجود آن که وزیر کشور افغانستان طالبان را مسئول حملات و ترورهای هدفمند اخیر در این کشور معرفی کرده است، اما این گروه دخالت در این ترورها را رد کرده است. اشرف غنی در تازه‌ترین اظهارات خود از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی خواست برای دستگیری عاملان جنایت‌های اخیر که خشم مردم را برانگیخته است تلاش کنند. رئیس جمهور افغانستان با ابراز نگرانی از ادامه حملات هدفمند و کشتار مردم بیگناه گفت این جنایت‌ها را کسانی مرتکب می‌شوند که مخالف دموکراسی، جمهوریت و آزادی بیان هستند و برای حکومت افغانستان غیر قابل تحمل می‌باشد. نامشخص بودن منشأ انجام این ترورهای هدفمند به ویژه پس از عدم پذیرش مسئولیت این اقدامات توسط طالبان موجب شده تا رسیدگی به این گونه پرونده ها وارد فضای بسیار پیچیده شود. با همین دلیل است که اشرف غنی در نشست با مسئولان امنیتی و نظامی ارشد افغانستان خواستار شناسایی عاملان این ترورها شده است. تشدید حملات مرگبار طالبان در منطقه های مختلف افغانستان با هدف اعمال فشار بر دولت و تیم مذاکره کننده این کشور سبب شده تا خشونت و درگیری روند فزاینده پیدا کند و در این شرایط ناامنی و بی‌ثباتی بیشتر ناشی از پدیدار شدن اقدامات تروریستی از سوی برخی گروه های ناشناخته یا کمتر شناخته شده در افغانستان با وجود آید. با گفته صالح محمد سلجوقی نماینده دور قبل مجلس افغانستان و کارشناس سیاسی افغان، ترورهای هدفمند در کابل و افزایش حملات طالبان متأثر از مذاکرات صلح قطر است. مذاکرات صلح در حال حاضر ادامه دارد و این گونه جنایت‌های تروریستی برای ایجاد فشار بر افکار عمومی و دولت افغانستان تا خواسته‌های طالبان را در میز مذاکرات بپذیرد. صالح محمد سلجوقی کارشناس سیاسی افغان در این رابطه میگوید:
کابل متاسفانه محل تجمع گروه های مختلف تروریستی، جنایی و مافیای مواد مخدر و غیره شد. به دلیل اینکه بیشتر ولایات حکومت به محلاتی که بیشتر ناامنی بوده، بیشتر درون پایگاه ها، قرارگاه ها بیشتر تمرکز کرده، مسیر راه ها مورد تلاشی و نفرار میده، ولی به گونه ای میتونن از مسیرهای نفوذی وارد شهر کابل بشن و شهر کابل یک بستر برای پیدا کردن پول و برای پیدا کردن ده ها جریان جرمی دیگه مساعد شده. روزا انواع مختلف گروه ها در کابل تجمع کردن. بحث دیگه بحث نبودن پالیسی های پاسخگو برای تأمین امنیت مردم در سطح کابل است. معاونت اول ریاست جمهوری مسئولیت تأمین امنیت کابل به عهده گرفته، اینکه بتونن کادرها و شخصیت‌های پاسخگو، شخصیت‌های صالح و سالم در نهادهای امنیت، در پست‌های امنیتی توظیف بکنن و اونا هم مسئولانه کارا را انجام بدن. یک حالت روزگذرانی بی انگیزه متاسفانه مشاهده میشه که نه مردم با پلیس همکاری میکنن و نه پلیس نمو شبکه‌ها و نمو جریان‌ها و برنامه‌های نفوذی گروه های جرمی به حسد پیدا کرده بودند. از جانب دیگر وقتی گفتگوهای صلح در دوحه ادامه پیدا میکنه و هیئت مذاکره کننده صلح هم به افغانستان میآید، به دلیل پیدا کردن ایجاد کردن یک پریشانی روانی بسیار زیاد و فشاری که از جانب مردم یا افکار عمومی بر هیئت مذاکره کننده صلح باید وارد بشه و همچنین به تصمیم گیرندگان سیاسی کسی دوتر به پروسه صلح تن در بدن منعکس بشن، اشتعالات طالب ها بیشتر تمکین بکنن. لذا تحریراتی که در کابل شدت یافته و هر روز وقت داریم به هیچ عنوان بیرون از اون جریان مذاکرهی که در دوحه هست تفسیر و توجیه نمی شود. متاسفانه ناتوانی هایی وجود داره که بتانیم ما تمام افرادی که در کابل وجود دارن به گونه اینا بشناسیم یا از اون فلترهای امنیتی اینا رو بگذرانیم. به هر عنوان دو عامل عمده وجود داره. اول بحث تخریج افکار عمومی یا ایجاد یک پریشانی روانی عامه که افکار عمومی تحریک بشه به خاطر آوردن فشار بر رهبری سیاسی دولت که قطع در گفتگوهای صلح منعکس بشه و برای طالبان میدان بسوار باز بشه، گویا جنگ باید ختم شه. از جانب دیگر فقر و پریشانی و بی‌بندوباری و نبودن پالیسی های دقیق امنیتی که منجر به مسئولیت امنیتی برای شهروندان در کابل شد. هر روز ما شاهد چنین حادثات هست.
چنانچه طالبان برخلاف سیاست تشدید درگیری ها برای امتیازگیری در مذاکرات صلح، تعهد خود برای کاهش خشونت در افغانستان را بر اساس توافقنامه صلح با آمریکا اجرا می کرد، امکان ردیابی گروه یا گروه های دخیل در ترورهای اخیر هدفمند فعالان رسانه‌ای و مدنی بیشتر می شود. حتی این دیدگاه وجود دارد که اگر طالبان بر تبل تشدید درگیری ها در افغانستان نمی کوبید، در فضای بی‌ثباتی کمتر و جو روانی ناشی از آن زمینه کمتری برای ترورهای هدفمند در این کشور مهیا می شود.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبر از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تزریق انسانی نخستین واکسن کرونا تولید ایران، وزیر بهداشت ایران: ایران نخستین واکسن ساز در آسیا است. امیدواری و برقراری پروازهای منظم میان تاجیکستان و روسیه. و اعلام زمان بازگشت احتمالی کارگران مهاجر از جمله تاجیک ها به روسیه. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم و همگی شما را به خداوند یگانه و بزرگوار می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما باشد.
یاران صمیمی، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه صبحگاه رادیو تاجیکی. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان دوستان.